بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المحسومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. درباره مفاد لا ضرر پنج مبناست. مبنای اول مبنای مرحوم شیخ بود، ایشان گفتن که لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، اشکالاتی بر مبنای ایشان بود، همه را جواب دادیم. یه دونه اشکال باقی موند که اونو جواب ندادیم و پذیرفتیم اشکال. مبنای دوم مبنای مرحوم آخونده، ایشان در کفایت الاصول می فرماید که نفی حکم به لسان نفی موضوع، یه تعبیر جدیدیه، لازمه که این تعبیر رو توضیح بدیم جا بیفته بعد. ضرر در خارج موجوده، خارج قابل برای وضع و رفع تشریعی نیست، چرا که خارج تکوینی است، دائر مدار وجود و عدمه. یا هست یا نیست. اون چه قابل وضع و رفعه حکمه، حکم جواز را از روی ضرر شارع مقدس بر می داره. پس منفی حقیقتاً خود حکمه نه ضرر. نظیر این که ربا در اسلام نفی شده، ربا یعنی زیادی گرفتن، معنی نداره که زیادی رو رفع کنید، زیاده گرفتن قابل رفع نیست. حکم جواز زیاده ربوی رو شارع برداشت، یا نظیر اسراف. هرگز اسراف قابل رفع نیست. جواز اسراف در اسلام منفیه یا غیبت قابل رفع نیست. جواز غیبت منفیه. در اینجا هم ضرر خارجیه، قابل رفع نیست. جواز ضرر منفی شد. اینو میگن نفی حکم به لسان نفی موضوع. نفی حکم ما جوازو برداشتیم به لسان نفی موضوع، به زبون اینکه اون موضوع خارجیه، اون موضوع بیرونی قابل رفع نیست، تکوینی قابل رفع نیست. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 527 اشکالی داره که دیدم اشکالش قویه، گفتیم اینو طرح کنیم. ایشان میگه که منفی در این مقام عنوان ضرره، و ضرر عنوان برای عملی است که باعث ضرر میشه. یقیناً ضرر مسبب از عمل ضرریه. اگر نفی حکم به لسان نفی موضوعش باشه، لازم میاد منفی در این مقام حکمی باشد که برای نفس ضرر ثابته. نه حکمی که مترتب بر فعل ضرری است، در حالی که شارع می‌خواهد حکمی که مترتب بر فعل ضرری است منفی کند. و نمیخواهد بگوید که منفی اون حکمی است که بر اون نفس ضرر ثابته. چرا؟ چون او نمیخواهد طبیعت ضرر رو برداره، بلکه او میخواهد حکمی که بر فعل ضرری برداره. لذا اگر ما نفی حکم ضرری به لسان موضوع بدانیم، لازم میاد که منفی اون حکمیست که بر نفس ضرر مترتب شده، در حالی که ما میخواهیم بگوییم در خارج اعمالی را انجام میدهید، افعالی را انجام میدهید، این افعال ضرریه. مثل این که سموره بدون اذن وارد منزل انصاری میشه، این فعل ضرریه، شارع مقدس جواز این فعل سموره رو برداشت. این فعل سموره رو جایز نمیدونه. حدیث نمیخواهد بگوید لا ضرره یعنی طبیعت ضرر حرامه، مثل این که میگید از ظلم و حرام، الخمر و حرام، از ضرر و حرام. بلکه حدیث میخواهد بفرماید که اگر عملی در خارج منجر به ضرر بشه، اون عمل جایز نیست. یه گفتم جوری شهر بدم، این 3-4 خط بیشتر نیست مال ایشون، شهر ندادن که تو این درسای خارج بحث توضیح ندادن، همون عبارت ایشون آوردن خدمت رو اصلا بفهمیم که چی میخواد بگه. لذا این اول عبارات خودش رو نقل کردم، بعد دیگه یه توضیح دادم که منظورشون اینه که مثلا ما میگیم آه جون من این سموره این کاری که کرد، این کار سموره جایز نیست. پیغمبر میخواد بگه، نه اینکه میخواد بگه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، میخواد بگه از ضرر و حرام. دنبال این نیست که بگه از ضرر و حرام، دنبال این نیست که مثل از ظلم و حرام، مثلا الخمر و حرام، دنبال این عنوان نیست، نمیخواد این عنوان رو وارد کنه، بلکه دنبال اینه که اگر کسی یک کاری بکنه که به دیگری آسیب بسسه، بهش میگیم آقا این کار نکن، این تو شهر جایز نیست، خودزنی نکن. چرا خودزنی میکنی؟ خودزنی نکن. این دنبال این هم پیغمبر. به نظر ما این اشکال بر مرحوم آخون وارد نیست، چون اولا آقای خویی فرمودن ضرر عنوان برای فعل موجب ضرر نیست. این حرف درستی نیست. چون عنوان از معنون حکایت میکنه، از مصداق خودش حکایت میکنه، لذا باید ببینیم این عنوان ضرر بر چه مصادیقی تطبیق میکنه تا حکم او رو برداریم. مثلا اگر وضو ضرری باشه، منفی عنوان وضوع ضرریه. چرا؟ چون وضوع ضرری مصداق این عنوانه. یا اگر زن مرضعه‌ای بچه‌اش رو شیر ندهد، لا تزار والدتون به ولدها برای این شخص تطبیق میشه. لذا باید اعتراف کنیم که ضرر یک عنوان معنونهای بسیار زیادی در خارج داره، مصادیق زیادی در خارج داره، پیغمبر اون مصداقهایی که تحت عنوان ضرر رفت نفی کرده. این میشه نفی حکم به لسان موضوع. یه همین حرف آخوند همینه، نفی حکم به لسان موضوع. ثانیاً هدف مرحوم آخوند این است که لا ضرر حقیقت ادعایی است. ادعا می کنیم که این حکم ضرریه، حقیقتاً به لحاظ این که موضوعش ضرریست، مصداقش ضرریست. نظیر لا ربا بین الوالد و الولد. منظور از این نفی، نفی حرمت رباه، منتها از زبان موضوع. به جای این که بفرماید لا حرمت لربا، لا رو بر سر موضوع در آورد، فرمود لا ربا. پس زیادی گرفتن در قرضها حرامه، مگر زیادی پدر و پسر. این زیادی رو نفی کرد، زیادی، این زیادی رو نفی کرد. این زیادی که نفی نمیشه، این زیادی که نفی نمیشه، پس چیه؟ این در واقع میخواد ادعا کنه به این که حکم زیادی برای پدر و پسر نیست. بابا داره زیادی میگیره، میگه نه، حقیقتاً ادعا میکنیم اینه، نمیگن دیگه زیادی، زیادی مال شما مردمه، مال پدر و پسر نیست، این نیست. تجهست اینجوری. یا مثلا نظیر مثال دیگه بزنم، لا غیبت لمن تجاهر بالفسق. خب در واقع داره ادعا میکنه به این که متجاهر به فسق غیبت نداره، هرچی فرصتش حرف بزنی حرام نیست، با این که میدادی غیبتشو میکنی، ولی میگه آقا این حقیقتا غیبت نیست. این حقیقتی چیه؟ ادعایی است. این حقیقتا غیبت نیست. متوجه شدید؟ این در واقع میخواد اینجوری صحبت کنه. حرف مرحوم آخوند اینه که میخواد نفی حکم به لسان نفی موضوع کنه. لا غیبته یعنی حرام نیست، ولی چرا میگه لا غیبته؟ میخواد بگه این غیبت در واقع غیبت نیست. لا رباه یعنی حرام نیست، ولی چرا میگه لا رباه؟ خب همون اول بگو لا حکم دیگه، چرا میگه لا رباه؟ میخواد بگه که این ربا در واقع ربا نیست، این زیادی بین پسر و پسر در واقع زیادی نیست. این رو ماله اینه میگن نفی حکم لسان نفی موضوع. خب کاملا حرف آخوند رو در جواب از اشکال مرحوم آقای خویی هم تبیین کردم که دیگه کامل حفظ بشید. البته هم توی نقل برنامه مثال زدم براتون، هم اینجا مثال زدم براتون. اشکال مهمی ما بر اصل مبنای مرحوم آخوند داریم. به نظرم اینه که دوستان من همینجوری که دارن تدوین میکنن، ذهن مبارکشون رو کاملا به صحبت‌های بنده بدن، چون این بحث بحث دقت عقلیه بیشتر. نفی حکم به لسان نفی موضوع بیشتر دقت عقلیه. اونجایی که بحث روایی آسونه، یه خور آسون‌تره. اینجایی که دقت عقلیه فهمش سخته، باید تو ذهنتون بشینه. با توجه به این که بالاخره همه ما مشق اشتغالات زیادی داریم، نمیشه آدم تو ذهنش سریع بشینه. احکام شرعی از آثار افعال خارجیه نیست. لذا نمیتوان گفت نفی احکام شرعیه به لسان موضوعه. چون احکام شرعیه از منشئات شارع و مجعولات شارعه، خوب همجور می نویسید فکر کنید، مثل ریاضی می برم شما رو تا نتیجه. مجعولات شارع یا خبریست یا انشاییست. یه وقت میگه کتب علیکم الصیام، خب این خبریه. یه وقت هم میگه اقیم الصلاة، این انشاییه. اگر خبری باشه ربطی به موضوعات خارجیه نداره، چون خارج ظرف سقوط احکام و تکالیفه، نه ظرف ثبوت احکام. ببین اولیش میشه سقوط، دومیش میشه ثبوت. ظرف سقوط احکامه نه ظرف ثبوت احکام. لذا حقیقت ادعاییه به لسان موضوع تشکیل نمیشه. مجعولات شرعیه وقتی با خارج رابطه ای نداره، چگونه نفی حکم به لسان نفی موضوع تشکیل میشه؟ امکان نداره.
این سری بستم اینا که دیگه گیج نشید. این امکان نداره، این نفی حکم نفی لسان نفی موضوع. اصلا این قاعده غلطه اینجا. احکام که از آثار خارج نیست که. احکام اگه خبریه که معلومه چیه. حالا ادامش.
و اگر مجهولات شرعی انشایی باشه، سقیم الصلات، در اینجا افعال مکلفین متعلقات احکامن، اما موضوع حکم شرعی خارجی نیست. اون صورت علمیه ایست که در سوق ربوبی است. و اگر موضوع احکام شرعی خارجی باشه، لازم میاد امر خارجی نفسانی بشه. در حالی که خلاف فرض ماست، چون فرض ما اینه که موضوع یه امر نفسانیه نه خارجی. اینجاست که بحث عوارض حکم بر موضوع باید دیده بشه که از چه قبیله. آیا از قبیل عروض وجود بر ماهیت، یا از قبیل عروض وجود بر وجوده؟ مثلا میگویید از صلات و واجبتون، حکم واجبتون عارض بر موضوع صلات شد. این عرض از قبیل عوارض ماهیته، نه از قبیل عوارض وجود. یعنی طبیعت صلات، ماهیت صلات واجبه، نه وجود صلات واجبه. طبیعت تعلیقیه، انحلالیه، به تعداد افراد منحل میشه. لذا نماز هر کسی فردی از این طبیعته. اما اگر واجبتون را عرض وجودی بگیرید، معناش اینه که موضوع واجبتون طبیعت صلات نیست، افراد صلاته. در حالی که همه قائلن که موضوع واجبتون طبیعت صلاته، طبیعت حجه، نه افراد حج، نه افراد صلات. بله، در ماهیات متأصله احکام تابع وجوده. مثلا تو فلسفه میگی الانسان موجودون، حالا اونجا که میگی الانسان موجودون، اونجا همه خوندید میگن ای وجود الانسان موجودون. چون وجود بسیطه، جنس و فصل نداره، لذا اگر کسی بگوید حال انسان و کلیون، خب این در ظرف ماهیته، در ظرف ذهن، چون ماهیت مرکبه، بسیط نیست. بنابراین ثابت شد که نفی حکم به لسان نفی موضوع امکان نداره، امکان نداره، چون موضوع احکام شرعیه افعال خارجیه نیستن. اون طبیعتی است که در ذهن شارع بود و حکم رو بر روی اون طبیعت گذاشت. اینم مبسوط اشکال بنده است. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.